الو
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم. شما چطور جان محمودی؟ خوبی در حمد الله. متشکرم. سلامت باشید انسان. شما خوبی؟ متشکرم. پیروز و بلند باشید انسان. ببخشید من چند باری مزاحمتون شدم. در واقع پیگیر بحث بودیم در خصوص در واقع صنعت کشاورزی و محصولات مختلف، به ویژه محصولات برند همدان و توقعی که از وزیر جدید جهاد کشاورزی تو این عرصه در واقع رقم میخوره، هم به لحاظ صنایع تبدیلی و هم فراوری و هم محصولاتی که برند استان همدان هستن. مزاحمتون شدم چند دقیقه در این ارتباط با هم گفتگو بکنیم و نظرتون رو در ارتباط با صنعت کشاورزی و رویکردی که باید در قبال محصولات همدان اتفاق بیفته رو بپرسم ازتون. هستم خدمتتون جناب. بفرمایید.
از جایی که مستظرین حالا دولت جدید مستقر شدن و وزیر کشاورزی هم همونطور که فرمودین تعیین شدن،
بس.
اما ای حال ما به اصطلاح از هر کسی که وزیر میشد تقاضایی داشتیم، انتظاری داشتیم، یا بهتر بگم توقعاتی میداد که تو دولت قبل به هر دلیلی کوتاهی شده یا به استان به اصطلاح اون توجهی که باید می شده نشده و دچار عقب ماندگی شده، این بر از این شون و این وزیر انتظاراتی رو به اصطلاح داریم. یک صنایع تبدیلی و تجمیلیه که با وجود تولید انبوه محصولات استراتژیکی مثل سیب زمینی که در استان داریم بالغ بر 1,000,000 تن تولیدشه و جزء قطب تولید سیب زمینی در کشور هست استان، ما فاقد صنایع تبدیلی یا تکمیلی این محصول هستیم. نهایتا یک یا دو واحد خیلی کوچیک داریم که اصلا تکاپوی این تولید رو نمیده. اگر ما بتونیم صنایع تبدیلی تکمیلی این محصول رو را بندازیم حداقل یک واحد به در سطح ملی تو استان داشته باشیم، بسیاری از مشکلات کشاورزان، تولید و حتی منابعمون، منابع آبی خاکی استان سید خواهد شد و محفوظ خواهد شد. بعد از لحاظ اقتصادی هم حداقل با خامفروشی علاوه بر اشتغالزایی که داره، خامفروشی که جلوگیری میشه از خامفروشی که داره انجام میشه 4-5 برابر گاهن شاید بیشتر ارزش افزوده داره برای استان. فقط محصول سیب زمینیمون یا همینطور سیر، ما سیرمون خب به رنگ جهانیه تو کشور، همه جای کشور شناخته شده است. خب تو صنایع تبدیلیش، تو صنایع تکمیلیش برای سیرمون چه کار کردیم؟ دولت چه کمکی کرده؟ اینا وظیفه بخش خصوصیه، بخش خصوصی باید وارد این قضایا بشه، ولی با حمایت دولت و بخش خصوصی و سرمایه گذار هم خودتون بهتر میدونید برآورد میکنه، اوضاع رو میسنجه. اگر اوضاع پایدار باشه، ثبات داشته باشه، به اصطلاح سرمایه گذاری انجام میشه. اگر اوضاع ثبات نداشته باشه، پایدار نباشه، سرمایه فرار میکنه، نمیاد به استان. ما باید تو حداقل در حد استان، مقامات استانی تا جایی که دستمون بازه، حتی از سطح ملی هم تقاضا کنیم کمک بگیریم برای این سرمایه گذاری یا سرمایه گذارانی که میان. وزیر جهاد کشاورزی هم انتظاری که ازش میره فقط، حالا خیلی مسائل هست از لحاظ فنی یا تولید و اینا، بنده بخوام بگم که تو استان جاش خالیه، کوتاهی هایی که انجام شده، کشاورزان دارن ضربه میبینن، اذیت میکشن تولید کننده ها، ولی خب نمیخوایم همه رو فقط مشکل به اصطلاح مشکلات رو ما مطرح کنیم و فقط مطالبه گر از لحاظ گفتمانی باشیم یا فقط راه حل نداشته باشیم. با راه حل اگر بخوایم صحبت کنیم، مشکل رو بگیم، راه حل هم به دولت بگیم، فعلا صنایع تبدیلی و تکمیلیشه.
بله.
که محصولاتی که تولید میشن تو استان فراوری بشن، به صورت فراوری شده برن. یک. دو، الگوی زیر کشته. ما واقعا تو استان فاقد الگوی کشت هستیم، علاوه بر شعارهایی که مخصوصا این دولت آخر به اصطلاح این رئیس سازمان و مال دولت 13 تو این چند سال اخیر که فاقد مدیریت بوده خانم تارابی اصلا یا خودشون هم نمیدونن. یک سوالی خیلی واضح و مشخص من از شما، شما از مسئولین بکنید، آیا شما از تولید سیب زمینی در استان خوشحالید یا ناراحت؟ خیلی راحت.
بله.
این ما تولید کنیم، تولیدمون زیاد بشه، این آقایون خوشحال میشن، یعنی باعث خوشحالی یا ناراحت اینو بگن، ما تکلیفمون مشخصه. خب سطح زیر کش کنترل نمیشه، اصلا کنترل نمیشه تو استان. یعنی بعد اینکه کش انجام میشه، تموم میشه، میره وزارت سازمان جهاد کشاورزی آمار میگه. اونم آمارش الان بگیریم که چقدر به اصطلاح انحرافگار و فلان بگذاریم، اینکه با چه مقدار انحرافگار آمار میگه، فقط آمار سطح زیر کش رو میگه. میگه مثلا پس 10,000 هکتار سیب فلان، 1,000 هکتار فلان محصول این که نشد. شما برنامه ای که باید وزارت جهاد کشاورزی در سطح ملی برای کل استان ها برنامه ریزی کنه و به صورت دستوری در نهایت به اجراش هم ضمانت اجرا داشته باشه و نظارت داشته باشه بر اجراش. شما وضع آب خاک استان رو دیگه، من که الان نمیخوام وقت شما رو بگیرم، براتون محرز دیگه از لحاظ آبی چه وضعی داریم. خب تو این وضعیت باز هم کشاورزی ما باید مثل سالیان گذشته، مثل 30 سال گذشته، 10 سال گذشته هیچ تغییری نداشته باشه، با همون روش ادامه بدیم؟ قطعی به یقین ما باید تغییراتی رو تو سیستم های آبیاری، سیستم های تولید و سطح زیر کشتمون داشته باشیم که بتونیم منابع آبیمون رو حداقل کنترل کنیم، فروچالایی که داره اتفاق میفته، منابع زیرزمینی آبیمون که داره رو به اتمام چقدر پایین رفته، بستر آب، سطح ایستایی آب پایین رفته. خب همه اینا رو باید لحاظ کنیم، همه اینا هم برمیگرده به جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی که آیا ما حداقل انتظاری که برای استان داریم یک ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی کمک کنن که اینا را بیفته، دو برنامه ریزی تولید.
درست.
ما پتانسیل گیاهان دارویی رو داریم، رها شده تو استان خانم مهندس. در صورتی که ارزاوریش یا ارزش افزودش گاهن 2-3 برابر شاید 5 برابر محصولات سبزی صیدیه، همه اینا رها شده. بله
بله. محمودی، وجود این صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات مثل سیب زمینی، مثل سیر، مثل انگور، مثل محصولات میوه های در واقع فضای نهاوند و مباحث هم دیگری که شما هم بر اون واقف هستید، مثل همین گیاهان دارویی و اینها، چه تأثیری تو حوزه بازرگانی کشاورزی و محصولات بازرگانی کشاورزی داره و این روند رو چقدر میتونه توسعه بده و چه مشکلاتی رو از توی بازرگانان مرتفع میکنه؟
دقیقاً ببینید، اگه ملاحظه کنید، شما با صنایع تبدیلی و تکمیلیش اولین کاری که، اولین امکانی رو که به ما میگه، نگهداری یا حمل و نقل طولانی مدتشه. مثلا شما فکر کنید میوه های نهاوند رو اگه ما بتونیم به صورت میوه خشک عرضه کنیم به چه شکل میشه؟ هم ماندگاریش گاهن تا 1-2 سال اضافه میشه. این اجازه رو به بازرگان، به فروشنده میگه که محصولش رو به اصطلاح در مدت زمان بیشتری رو شلفا باشه، بتونه به توش حملش کنه، و دو، ارزش افزودهشه که بالا میبره. شما تو تازه خوری، مصرف تازه خوری زمانی برای عرضه نداریم. مثلا عرض میکنم شما میوه گیلاس یا هلو نهاوند رو 24 ساعت یا 48 ساعت وقتی از درخت میچینیش زمان مصرف داریم تو فصل گرمای تابستون، نهایتا 72 ساعت. به کجا میتونی گرسالش کنیم؟ چقدرش میتونیم به صورت تازه خوری صادر کنیم و با ارزش پایین، با ارزش دلاری و ارزش صادراتی پایین؟ پس این هم این امکان رو میگه به بازارهای به اصطلاح دوردست کشورهای منطقه ای بتونیم بفرستیم علاوه بر کشورهای همسایه، هم ارزش افزودهش رو میبره بالا و تو اقتصاد کشاورزی در اصل مولدش صادرات فروش بازاره، فروش و بازاره که تعیین میکنه در اصل شما چه مقدار تولید کنید. مگر نه اگه ما بخوایم صرفا تولید کننده باشیم بدون برنامه ریزی و بدون بازار محور بودن تولید کنیم، هم منابع آبی خاکی همه رو از دست دادیم، حتی منابع انسانی رو نه تنها این رو از دست دادیم بلکه متضرر هم شدیم. قطعاً صنایع تبدیلی و تکمیلی این امکان رو به بازرگان، به فروشنده کالا از دو سه جهت میگه: یک، طولانی مدت بودن زمان عرضه، دو، افسطایی محصول کم میشه، سه، پروسس بسته‌بندی که انجام میشه به صورت شکیل و بازار پسند. شما میتونین تو کار تو باغ، شما نمیتونین بیاین وقت بذارین اونجا به اصطلاح بسته‌بندی انجام بدید که اصلا امکانش هوا به اصطلاح آب هوا یا چیه طبیعی اجازه نمیگه به شما که این کار رو انجام بگید. وقتی میره تو قسمت پروسه، تو بسته بندی، شما میدونید بسته بندیتون هم بازار محور و به دلخواه و سفارش مشتری تهیه کنید انجام بگید، خیلی فرق میکنه اینا اگه بخواد انجام بشه تا اینکه شما فکر کنید توی بسته بندی عادی بدون سورتینگ، بدون بسته‌بندی، بدون اینکه به اصطلاح حالت سنگکی داشته باشه بخوایم ارائهش بگیم به بازارهای همسایه، قطعاً تو اقتصاد کشاورزی فعال خواهد چی خودش نشون میده و باعث پویایی اقتصاد کشاورزی میشه صنایع تبدیلی.
درسته محمودی.
اینو که دیگه هم که بپرسم، من یه مشکلی هم اینجا بگم که این مبحث تموم شه، این امکان رو به کشاورزا تولید کننده های شما میگه که کشاورزی قراردادی رو اجرا کنند، حالا اسکلای کانترکت فارمینگ انجام بگن، چه شکلی از قبل بیان به کارخونه ای که داره سیب زمینی تولید میکنه، چیپس تولید میکنه، مثلا به سفارش اونا واریته گلخواه اونا رو تولید کنند با قیمت تعیین شده.
بله، در واقع به نوعی کشاورزی قراردادی رو رونق میده تو فضای
کشاورزی قراردادی هم رونق میگه، هم از مشکلات دولت به اصطلاح کاهش میده، خیلی از مشکلات در بخش وزارت کشاورزی کم میکنه، هم تولید کننده ها و کشاورزا به اصطلاح خیلی
در واقع رضایتمندیشون رو افزایش میده. خیلی هم عالی. آقای محمودی، نکته این هست که در حال حاضر آیا عدد رقمی از در واقع میزان صادرات محصولات کشاورزی در استان وجود داره و اینکه در صورت ایجاد این صنایع فراوری و تکمیلی که مورد تاکید شما به عنوان اولویت اول استان هست، این افزایشی خواهد داشت یا خیر؟
الان که ما آمار دقیقی قابل اتکایی نداریم، چون محصول استان گاهن از گمرکات مرزی یا گمرکای سایر استان ها به دلیل فعال بودن گمرکات اون استان ها و تسهیلاتی که ایجاد کردن استان های دیگه، بیشترش از استان های دیگه و استان های مرزی صادر میشه. ولی آمار به این گل میگم آمار قابل اتکایی نداریم که چقدر ما محصولاتمون ارزاوری داده و چه مقدار صادر میشه. دو، ولی اگه صنایع رو داشته باشیم قطع به یقین افزایش خواهد داشت، قطع به یقین. حتی میتونم بگم چون آمار صادرات ما از استان به قدری کمه که میتونم بگم 3-4 برابر افزایش خواهد.
بله بله، دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم.
یه دونه کارخونه شهر رو در نظر بگیرید.
بله.
چقدر فرق کرده مثلا که گوجه اسد و بازارا سایر کالاها رو که میگیره بسته‌بندی میکنه چقدر تونست که کمک بکنه. اگر یه دونه دیگه مثل شهر داشتیم، حالا اینو من حالت خصوصی دارم با شما این جمله رو میگم، دیگه حتی کارخونه هم نمیتونه اجهاف کنه به کشاورز.
بله.
اگر یه دونه فقط مثلا یه دونه باشه ممکنه که از بین گیرنده اون کارخونه باشه، ولی اگه 2-3 باشن کارخونه هم تو خرید رقابت میکنن و خیلی فضا بهتر میشه.
خیلی هم عالی، دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم.
یه عرضی هم خانم ترابی داشتم، اگر امکان داره یک اعتراضی هم به قیمت تضمینی گندم داریم.
بله.
تو روزهای گذشته، یکی دو روز گذشته قیمت گندم تعیین شده.
بله، 20,500.
بله، از جایی که بنده مطلعم که حتی نهادهای تاثیرگذار که تو شورای قیمت گذاری مؤثر بودن هم به این باور رسیدن که این قیمت کم هستش. بله. ولی در نهایت به دلایلی و یکی از عمده دلایل سازمان برنامه بوده که گفته ما نمیتونیم تو تامین نقدینگیش به مشکل میخوریم، نباید این قیمت اعمال شه. یعنی اون دوستان هم با قیمت 25,000 تومان به توافق رسیده بودن، محاسبات تولید رو که انجام دادن به صورت دقیق چند تا نهاد که تو شورای قیمت گذاری هستن، تو شورای اقتصاد، به این نتیجه رسیده بودن. ولی گویا حالا به دلایلی سازمان برنامه به اصطلاح موافقت نکرده، نتونستن موافقت سازمان برنامه رو جلب کنن. قیمت 20,500 تومان رو زدن که با توجه به هزینه تولید و تورمی که تو کشور وجود داره 20,500 تومان قیمتش برای گندم کمه. حداقل 23,400 تومان رو، یا اگه بخوان واقعی حداقل به کشاورزمون بدن 25,000 تومان باید از کشاورزمون بخرن. اگر قصد حمایت از تولید رو دارن و شعار تولید حمایت از تولید داخلی و افزایش تولید رو دارن، باید این کار رو بکنن، عملا باید نشون بگن. شما اگر از هر کشور خارجی، نزدیکترین کشور هم گندم رو خریداری کنید، به داخل ایران بیاد با عرض بازار آزاد، با عرض بیرون اگه بخوایی محاسبه کنید، قطعا بالای 25,000 تومان با این میشه تو ایران، یا نهایتا 26,000 تومان، 25,000 تومان تو کمترین حالتش میاد به ایران. پس چرا کشاورز خودمون همین قیمت نخریم؟ که هم دوزونق تولید باشه، هم اشتغالزایی باشه، هم از لحاظ اقتصادی کمکان خانواز و کشاورزامون باشه. اگر تورم نبود و تورممون خیلی فضاینده نبود، ثبوت داشتم که افزایش قیمت گندم باعث ایجاد شاید یک سری تورم تو بقیه کالای کشاورزی یا کاری کالای استراتژیک رو داشته باشه، چون اهمیت خاصی برخوردار کالای استراتژیک گندم خودش ایجاد تورم میکنه. چون متاسفانه ما تورم 40% رو داریم، خب نباید که اینو از کشاورزی ها رو نبگیریم. حداقل باید این 40% رو برای کشاورز ما لحاظ کنیم که بتونه کماکان به تولید و استمرار تولیدش ادامه بده. این رو هم اگر ممنون میشه
به جداگانه خبرش رو کار میکنم جناب محمودی، در واقع گفتگوی اختصاصی با شما. ممنونم، دست شما درد نکنه جناب محمودی. ببخشید چند باری مزاحمتون شدم و صدام هم یه خورده نامفهوم هست، ببخشید. مریض احوال هستم، سلامت باشید، عذرخواهی میکنم، خدا نگهدار.